بسم الله الرحمن الحمد عالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از فروع مسئله چهار از مسئله یک از تحریر، سه جور در کلمات فقها وارد بحث شدند. نحوی اول ما عن جماعت منهم، محقق همدانی رحمت الله تعالی علی در خلل، میگویند حکم زیادی سهویه چیست؟ خلل مرحوم آجاق رضا، صفحه 105. ولیکن فی المقام اصل ثانوی مستفاد من الادله، مثل قوله علیه السلام لا تعاد الصلاة الا من الخمس حیث تدل على ان الصلاة لا تعاد لأجل الإخلال بغير الخمسة سهوان. این یک نحوه وارد بحث شده. نحوه دوم ما عن جماعت ایزن من هم سیدنا الاستاد در خلل، این عنوانش است، حول تعارض منزاد ما الا تعاد. صفحه 43 خلل سیدنا الاستاد. نحوه سوم ما فی تحریر است، و اما زیادت و سهویه که در واقع این فرع پنج از مسئله یک از تحریر است. اینها ما باشیم قواعد میتونیم ادغام بکنیم، یعنی بیان جوری بیاد که هم تعارض مشخص بشه و هم صحت معصب معین بشه. ولیکن بماییم که ما شرح تحریر را میدیم، چاره‌ای نداریم، باید نحوه سوم را وارد بشویم. اون مسئله دنبالدار است، بحث‌های مفیدی هم دارد. ما همین نحوه سوم، بما اینکه شرح تحریر است، همین را بحث می‌کنیم. در فرع خامس که حکم زیادی سهویه هست، این غیر از اون بیان مرحوم آقا رضای همدانیه، از این جهت که این وارد در خصوصیات شده ابتداءً بدون اینکه ادله را لحاظ کرده باشد. بر این اساس فرع پنج تارتن حکم زیادی رکعت واحده در صلات است، یک رکعت اضافه کرده. تشهد را خونده یا نخونده، راست شده یک رکعت دیگه آورده، این فروضی دارد. اگر قبل از رکوع باشد حکمی دارد، اگر بعد از رکوع باشد حکم دیگری دارد. این یک فرد. فرد دوم، زیادی ارکان در نماز است، در رکعت واحده دو رکوع کرده است، در رکعت واحده چهار سجده کرده است. فرض سوم، زیادی در تکبیرت الاحرام است که این هم موضوع هم باید بحث بشه، هم حکم هم باید بحث بشه. فرع چهار، حکم قیام مت تسل برکو سهون، که این هم قیام متصل برکو باید ببینیم چیه، و هم حکم زیادی سهویه و اون ببینیم چیست. فرع پنج، زیادی سهویه در نیت است، که این هم ایزن باید هم موضوع هم بحث انجام بشود و هم حکمن باید بحث انجام بشود. مورد شش که در مسئله دوی تحریر آمده، زیادی اجزا و شرایط است. سهوان دو سوره خونده است، دو حمد خونده است، دو تشهد خونده است. این موارد ان شاء الله تعالی واحدن بعد واحد باید بحث انجام بگیرد. فعلا کلام در مورد اول است که زیادی رکعت در نماز، زیادی رکعت در نماز تقریبا سه فرض دارد. یک، در رکعت چهارم نماز ظهر تشهد را خونده است قبل از تسلیم قیام کرده است. رکعت پنجم را شروع کرده است. این فروضی دارد فل جمله. فرض دوم این است که تشهد را نخونده است ولیکن به مقدار زمان تشهد جلوس کرده است. سجده دوم رکعت چهارم را انجام داد و حدود یک دقیقه ساکت نشست، که اگر تشهد را میخواد فرض کنید یک دقیقه طول میکشید. بدون قرائت تشهد قیام کرد، رکعت پنج را شروع کرد. فرض سوم این است که سجده دوم را انجام داد در رکعت چهار، بلا فاصله یعنی بدون تشهد یا بدون گذشت زمان تشهد. طورتن تشهد را میخوانه، حرکت میکنه و اخرى نه، تشهد را نمیخوانه. به مقدار زمان تشهد می نشیند بعد حرکت می کند. و ثالثا نه، رکعت سجده دوم را که انجام داد به حول الله و قوت یقوم و عباد، رکعت پنجم را شروع کرد سهوا. این فروض زیادی رکعت بعد از تسلیم که خروج موضوعی دارد، اون هیچ، اونا اضافه نکنی ره کسیم کرده اشتباه کرده، سلام گداد تمام شد، حالا ده رکعت دیگه بخونم. فقط همین سه فرض را باید حساب دقیق انجام بگیرد. در این فرض یعنی مورد اول بین الخاصت و العامه اختلاف است. اختلاف در بین امامیه از این جهت است که اکثر علما منهم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیهم می فهمه این نماز کل فروض باطل است. فرض اول باطل است، فرض دوم باطل است، فرض سوم باطل است. این یک نظریه است که کثیری از فقها منهم مرحوم آقای خویی نسبت به مشهور دادن، ولیکن نه مشهور نیست، اکثر فقها این نظریه را دارن که این نماز باطل است، در جمیع فروض باطل است، مشهور نیست، اکثر گفتن. این یک نظریه. نظریه دوم این است که اگر بلا فاصله حرکت کرده است این نماز باطل است، یعنی یک فرض از فروض ثلاثه را میگویند باطل است، دو فرض از فروض ثلاثه را میگویند صحیح است. اگر بعد از تشهد رکعت پنجم را انجام داده است صحیح است، ولی تصریح نکردم، ولیکن به اولویت قطعی صحیح است، برای اینکه اینا تصریح میکنن که اگر تشهد نخونده است به مقدار تشهد جلوس کرده است، اینا میگن باطل. و اگر صحیحه، اگر این صحیح اونجا که تشهد خونده که به طریق اولا صحیحه، این جماعت که این تفصیل را دادن در یک فرض میگوین این نماز باطل است، در دو فرض میگویند این نماز صحیح است. این نظریه نسب الی شیخ در تهذیب و نسب الی ابن جنید و یظهر من المحقق فی المعتبر و من العلام فی بعض کتب و جماعت، اینها در یک فرض میگویند این نماز باطل است، در دو فرض میگویند این نماز صحیح است، با تفصیلی که عرض کرده. فإذن فالمسأله عند الخاص ذات قولین، قول بالبطلان مطلقا و قول بالتفصیل، در بعضی از این فروض باطل باشد، در بعضی از این فروض صحیح باشد. کما این که این مسئله عند العام اختلاف است، نسب به اکثر عامه بلکه به همه عامه که میگویند این نماز در جمیع فروض صحیح است، در فرض اول صحیح است، در فرض دوم صحیح است، در فرض سوم صحیح است. این یک نظریه‌ای که حالا همه عام گفتن یا اکثرا گفتن علاق الله میگن جمهور آمین رو گفتن صحیحه، در کل فروس میگن این نماز صحیح است. یظهر من جماعت منهم ابو حنیفه و یک نفر دیگر که اینها میگویند اگر به قدر تشهد او قرائت و تشهد این زیادی انجام گرفته است این نماز صحیح است، اگر تشهد نیامده به مقدار تشهد هم جلوسی انجام نشده است میگوین این نماز باطل است. اختلاف اینها با ما روشن شد چیه؟ اینها اختلافشون همه میگوین صحیح است، منتها اما مطلقا و اما مع تفسیر. ما عکس اینها میگوییم، میگوییم همه جا باطل است یا مع تفصیل با صحیح هست. دقت کردین اختلاف ما با اونها؟ اونها قائلن به این که این نماز یا مطلقا صحیح هست در فروز ثلاثه یا اقلن در دو فرض صحیح هست، اذا جلسه به قدر تشهد این را میگوین صحیح هست. فعلیه اختلاف اونها در دائره صحت است، اختلاف ما در دائره بطلان است. دقت کردین؟ این نظریه است که در این مورد اول که زیادی رکعت در نماز سهوًا آیا موجب بطلان صلات هست یا نیست؟ البته اینها همون جوری که عرض کردم میگن مرادمون به قدر تشهد خوندن تشهده نه بدون خوندن. این حالا توجیهی میکنن کلامشون را، اما کنال لایو هم بگیم مرادشون خوندن تشهده از باب این که نوعاً وقتی می نشینن مردم تشهد میخوانن، به قدر جلوس گفتند اما میگن مقصود قرائت تشهده، یا اینکه نه ما بگیم ظاهر لفظ عکس کنیم بگیم اینها به مقدار تشهد میگوین صحیح است، حالا تشهد خونده باشد یا نخونده باشد. اختلاف است در توجیه کلمات اینها. نتیجه ما ذکرنا در مورد اول که زیادی رکعت سهوًا در نماز واجب اختلاف است بین الخاصت و العامه، این در رابطه با اقوال در مورد اول. و اما ادله این اقوال، روایات هست، البته روایات اختلاف هست، صحیح با اونها هست. مسئله رسیدگی به این اختلاف بهتر این است که تارتن به ملاحظه قواعد عامه وارد بحث بشویم. مثلا ببینیم چه مشکلی اینجا پیش آمد کرده. مثل بعد از نماز یا نه مثل اثناء نماز. غرض تارتن این بس به ملاحظه قواعد عامه باید ملاحظه بشود و اخرى به ملاحظه نصوص خاصه، که ما در این فرد دو طایف از روایات داریم. اکثر روایات صحیحه میگه این صحیحه هست، باید مشکله تعارض بین روایات رو ببینیم چگونه حل میتونیم بکنیم. غرض این است که یدعو الکلام در حکم این فرض تارتن به ملاحظه قواعد عامه و اخرى به ملاحظه نصوصی که در خصوص این فرض آمده است. از ائمه علیهم السلام این فرض سؤال شده. فعلا کلام در ملاحظه این فرض به مقتضای قواعد عامه هست. آیا مطابق قواعد عامه چه بگوییم؟ بطلان یا صحت؟ فردا ان شاء الله تعالی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.